بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر در دلیلی که وارد شده تردید داریم در نفسیت و غیریتش، امری آمده نهی آمده و نمیدانیم که این نفسیه یا غیریه، و خیلی هم این مصداق پیدا میکنه و بعضی مصادیق مهمش هم رو قبلا عرض کردم. حالا مصداق خیلی مطرحش همون اقتصال در مقام مس میته. اگر میتی رو کسی مس کرده، دلیل میگه اغتسل. نمیدانیم که این اغتسل مثل غسل جنابت و اینها واجب غیریست برای نماز، یا اینکه نه مستقلا خودش وجوب داره و متعلق تکلیفه. در اینجا مجموعه مباحث گذشته را من شماره بندی میکنم. مسالکی که وجود داشت، ما دو اشکال مطرح کردیم، در پاسخ هر اشکالی مسلکی بود. تا حالا من جمع میکنم همه گذشته را در این مسالکی که عرض میکنم. یک، یعنی کسانی که قائلن به این که اصالت و نفسیه است، معمولا هم همین را قائلن که اصل نفسیته، منتها شکل فنی این اصالت و نفسیه خیلی بحث پیچیده و دامنه‌داری شده که این مسالک رو عرض می‌کنم. مجموعه مسالکی که اثبات اصالت النفسیه در مقام شک در بین نفسی بودن دلیل یا غیری بودنشه. یک، اطلاق در هیئت امر به شکل اطلاق افرادی مثل بقیه موارد که صاحب کفایه میگه. این بهش میگیم اطلاق در هیئت، اونم اطلاق افرادی، یعنی یه مفهوم عامه و با اطلاق ما شمول رو به دست میاریم. و دو، اطلاق در هیئت ولی اطلاق احوالی، بنابراین که وضع عام و ذل خاص باشه. این دو. سوم، اطلاق در ماده امر، نه هیئت. اون دوتا در هیئت بود. این اطلاق در ماده امر. چهارم، اطلاق در امر طرف مقابل، یعنی اون واجبی که ما این را با او داریم مقایسه میکنیم. اطلاق در امر نماز، امر حج، زکات، خمس، اطلاق اون دلیل مقابل. حالا اون اطلاق در دلیل مقابل، در هیئت دلیل مقابل. پنجم، اطلاق در ماده امر مقابل. این پنج چیز. مسلک ششم، مسلک مرحوم اصفهانی بود که اطلاق را اینجا به معنای متعارف و رایج در جاهای دیگرش نمی گفتن. اطلاق را به معنای قرینیت خاصه عدم بیان قید برای نفسیت می گفتن، نه اطلاق به معنای رفض قیود و شمول و امثال اینها. مسلک هفتم مسلک امام بود که حکم عقل قائل می شدن و بر اساس یک حکم عقلی قطع نظر از مقدمات حکمت و اطلاق قائل به مسئله می شدن، اصالت و نفسیه می شدن. یک مسلکی هم مرحوم شهید صدر داره که به نام تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، که اینا اونجا مراجعه می کنید و می بینید دیگه نیازی نیست که من اینجا راجع هست بکنم. این هشت مسلکیست که در کلمات بزرگان آمده است و ما اینا را بر اساس اون دو اشکال وارد این مسلک ها شدیم. دو تا اشکال اساسی هم که تو این قصه بود عبارت از این بود. یک اشکال این بود که هیئت امر به دلیل اینکه معنای حرفی است اطلاق پذیر نیست. این اشکال بود که به طرقی جواب داده شد. یک اشکال هم این بود که اطلاق باید از شمول به دست بیاد و نمیشه اطلاق را شما ببرید به سمت یک قسم از دو قسم. همیشه اطلاق باید از شمول به دست بیاد، و الا این دو قسم نفسی و غیری این دو تا قسم هم ارزن، و اینکه اطلاق بگه اینو ازش در بیارید، این با اطلاق معنی سازگاری است. این دو تا اشکال بود که در حل اونها در واقع این مسالک پیدا شد که هشت مسلکه. حالا این هشت مسلکه اینجا با اون هشت مسلکه بحث قبلیمون هم هشتا شد و ما هم نهمیش رو میخوایم بگیم. این دیگه توازن پیدا کرد. ما عرض کردیم که غالب این مسلک ها یعنی ما عرض کردیم که اون اشکال دوم به راحتی نمیشود ازش فرار کرد و به خاطر اون اشکال دوم تقریبا همه اینها مواجه با یه مشکل مشترک میشه. اشکال دوم میگفت که این دو تا قسم هم وزنن، چطور شما اطلاق رو به نفع یکی تمام میکنی؟ این اشکال تا حدی قابل اعتنا و تأمل بود. به این دلیل میگفتیم نمیتونیم خیلی راحت یکی از این مسالک رو بپذیریم. مسلک نهم این بود که ما میتوانیم از راه دیگر و طریق دیگر بیاییم نفسیت رو اثبات بکنیم. با اون راه اینه که دیروز عرض کردیم که عوامر تقسیم میشه به عوامر و نواهی و احکام به طور کلی تقسیم میشه به ارشادی و مولوی، و در عوامر این یک مطلب بود، یکم این بود که اصل قسم در ارشادیت و مولویت همون نکته استحقاق ثواب و عقاب است. امر ارشادی در دل اون یک ثواب و عقاب مستقلی نیست. امر مولوی اینه که قانون منتسب به شرع است که برای اون ثواب و عقاب قرار داده، ثواب و مجازات قرار داده. و این تقسیم عوامر به این و احکام به دو قسمه. نکته بعدم تفاوت این دو قسمه که مهمترین تفاوتش همین ثواب و عقاب و عدم ثواب و عقاب بود. و نکته سوم هم این بود که هرگاه ما شک بکنیم در یک امر و دلیلی که ارشادیه یا مولوی، اصل اینه که در مقام مولویت و میخواد اعمال مولویت بکنه و در واقع داره طرح یک موضوعی میکنه که ثواب و عقاب سازه. اصل اینه، این چیزی جدیدی رو میخواد بگه که ثواب و عقاب از دل اون بیاد بیرون. این مقدمه مسئله بود و این نکات مقدماتی. بعد گفتیم ممکنه کسی بگوید اینجا که امری که شارع آورده روی موضوع، این امر الان مردد بین این است که ارشاد باشه، حالا چه در مقدمات عقلیه و عرفیه و چه در مقدمات شرعیه، یه نوع ارشاد به اینه که اون واجبی که من از شما میخوام با این گره خورده و ارشاد باشه، یا اینکه نه این ارشاد به اون نیست، مستقلا خود این را میخوام. شک عرض اصلی در اینجا این بود که شک در غیریت و نفسیت اگر خوب تحلیل بشه برمیگرده به چی؟ شک در ارشادیت و مولویت. اگر مقدمی باشه این امر میشه ارشادی، اگر نفسی باشه میشه مولوی. خب شما اون اصالت المولویه که یک نرخ جا افتاده اصول و اجتهاد هست، اون رو دارید، یک اصل لفظی و اماری هم هست، عملی نیست، و اون به شما میگه باید این امر مولوی باشه، مگر اینکه اطمینان به خلاف پیدا بکنید. چون میگه باید مولوی باشه، نتیجه میدهد که پس این باید نفسی باشه. بنابراین هر جای امر رفته روی چیزی، یعنی این خودش مستقلا ملحوظه. اگر در خطابات آمده، همون مثالی که قبلا هم گفتم، در خطابات آمده روی یک امر اعتقادی یک امری آورده، یه اعتقاد به این داشته باشه، یا امر آورده روی یک امر باطنی، میگه توکل بر خدا داشته باش، که یک امر روحی و شخصی است، شخصیتی و روانی. شک میکنیم که آیا اینا از باب اینکه رو عمل اثر میگذاره میگه اینا داشته با، میخواد عمل رو درست بکنه، این مقدمه شه، یا اینکه نه خودش موضوعیت داره. اون رو عرض کردم، این بحث مهمیه که در فقه الاخلاق و فقه العقیده باید بهش توجه بشه. خب ما میگیم اصالتون اصل اینه که این حرفی که داره میزنه مولویه، میخواد عقاب و ثوابی درست بکنه، و اصالت المولویه میگه یعنی نفسی، باید خودش مستقلن ملحوظ و منظور نظر شارعه، نه به عنوان یک امر مقدمی. که این حالا عرض میکنم این چی بکنه، یک اشکال ساده دیروز بود که گفتیم این تقریر و بیان مسلک نهمی است که خب جدیده و می شود بر اساس این اصالت النفسیه را برگردان به اصالت المولویه. و با اون این مسئله رو حل کرد. گفتیم این مواجهه با دو تا اشکاله. یک اشکال ساده دیروز عرض کردیم که اون جواب داده شد، مهم نیست. اشکال دومی که کسی ممکنه بکنه اینه که این بحث شما مبتنی است بر بحثی وجوب مقدمه، که بعد اصلا این بحثا همه داریم میریم به سمتی که اونو بحث بکنیم. ببینید در وجوب مقدمه، وجوب عقلی مقدمه این رو همه قبول دارن، وجوب عقلی مقدمه رو همه قبول دارن، وجوب عقلی هم که درش ثواب و عقابی نیست و بحثی نیست. اختلاف در بحث وجوب مقدمه اینه که آیا شرعاً مقدمه واجبه یا واجب نیست. ممکنه کسی اینجوری بگه که اگر ما گفتیم که مقدمه شرعاً واجب نیست و فقط یه وجوب عقلی داره، دقت کردید، یه وجوب عقلی داره، اون وقت تو دلیلم اگر بیاد بگه امر به مقدمه بکنه، این ارشاد به حکم عقله. میگیم شرع اینجا حکمی نداره، تکلیفی نداره، دقت کردید. این برابر نظر کسانی است که مقدمه را وجوب شرعی قائل نیستن برای مقدمه. استدلال شما در بنابر این قول مورد قبوله، چون وقتی شما وجوب شرعی قائل نباشید مولویتی در کار نیست، فقط عقل میگه واجبه، شرعم که وجوبی نیاورده رو مقدمه، ولذا شک شما در نفسیت و غیریت یعنی شک در مولویت و ارشادیت، چون شرع اینجا وجوبی نداره رو اون مبنا. این رو این مبنا رو قبول داریم، که البته رو همین مبنام خیلی مهمه. این حرف شو خود بسیاری از محققین قائل به عدم وجوب شرعی مقدمه. پس این نظر بنابر عدم وجوب شرعی مقدمه قبوله. اما اگر بیاد کسی نه قائل به وجوب شرعی مقدمه بشه، حالا یا مطلقا یا در بعضی موارد، چون بعد خواهیم گفت 3-4 تا تفصیل در وجوب شرعی مقدمه هست، اونایی هم که قائل به وجوب شرعی هن بعضی مطلقا میگن، بعضی تفصیل دارن، از جمله همون تفصیل مقدمه مصله که صاحب کفایه و صاحب فصول اونها میگن. خب در فرضی که ما قائل به وجوب شرعی مقدمه بشیم، آیا این حرف تمامه یا تمام نیست؟ این اشکال دیگه اینجا دیگه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شرعاً مقدمه واجب شد، خب وجوب شرعی یعنی یه نوع مولویتی درش هست و دیگه رو این فرض تمام نیست. حتما شما هم اینو میخواستید بگید. بله، این رو این مبناه. بنابراین این استدلال شما بر مبنای عدم وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه، استدلال درستیه. اما اگر شما قائل به وجوب مقدمه به طور مطلق یا به بنابر یه تفصیلی از تفاصیلی که بعد بحث خواهیم کرد قائل شدید، دیگه اینجا وجوب مقدمه خود شرعیه و یه نوع وجوب مولوی است، یه نوع وجوب مولوی و دیگه این اصالت مولویه نمیتونه اون قصه را حل بکنه. این اشکال، اشکال برخلاف اشکال اول که اشکال واضحی بود، این اشکال و جوابش روشن بود، این اشکال قابل دقت و مداقه بیشتره. اینو باید ببینیم میشه جواب داد یا نه. به نظر میاد که میشود به نحوی این را جواب داد، با یکی دوتا جوابی که عرض میکنه. جواب اول این است که به زودی خواهید دید که حتی کسانی که قائل به وجوب شرعی مقدمه هستن میگن با اینکه ما قائل به وجوب شرعیش هستیم، ولی ثواب و عقاب مستقلی نمیگیم داره. حتی قائلین به وجوب شرعی مقدمه میگه شرعا وجوب از اون تسری میکنه به اینجا، شرعا میگه واجبه نه فقط عقل. حتی قائلین وجوب شرعی قائلن به اینکه این ثواب و عقاب مستقلی نداره، ثواب و عقابی تو مقدمه جدایی از اون نیست، و به همین دلیل اون وقت بحث شده که آیا اصلا وجوب شرعی که شما میگید اثری داره یا نداره. خواستن یکی دوتا ثمره برش درست کنن که در جای خودش خواهیم رسه بحث میکنیم، ولی تقریبا مورد اتفاقی که حتی مقدمه، حتی اگر قائل به وجوب شرعیش بشیم مطلقا یا به تفصیل، ثواب و عقاب ساز نیست، اگر این رو بپذیریم که اینو غالبا پذیرفتن، و جواب اینجوری داده میشه که روح اصالت المولویه در مقابل اصالت الارشادیه، در مقابل ارشاد، روحش این بود که مولا در مقام طرح موضوعی است که ازش سوابقا میاد بیرون، یعنی یک اراده ای نسبت به او تعلق گرفته که از اون اراده تخلفش موجب ثواب عقابه و همراهیش موجب ثوابه. ولذا اصالت المولویه که میگیم روحش اینجا هست، و روح اصالت المولویه یعنی که یه چیزی میگه که امتداد داره، امتداد ثواب و عقاب داره. مولا و قانونگذار وقتی قانون قرار میده، اصل اینه که یه چیزی میگه که امتداد مجازاتی داره. این اصل قصه است. و حالا از الفاظم شما بگذرید، ولو بگید که حالا اینو مولویتی هم هست اینجا، ولی اون مولویتی که اصل هست و اصالت المولویه به اون اشاره میکنه اینه که اصالت المولویه میگه شارع و قانونگذار چیزی رو داره جعل میکنه که ضامن اجرا داره، یعنی ثواب و عقاب درش هست. و این در مقدمه واجب حتی اگر قائل به وجوب شرعیش هم باشیم نیست. وجوب شرعیش ثمره مثلا تو تعارض و تو چیزا اینجوری داره، و الا ثواب و عقابی در اون نیست حتی اگر قائل به وجوب شرعی بشیم. این یک بیانه که جواب این اشکال داده میشه. و بنابراین میگیم اصالت المولویه واقع و حقیقتش یعنی این که اصل اینه که چیزی که مولا میگه موجب استحقاق ثواب و عقابه، و این وجوب مقدمه حتی عقلی باشه که روشنه، شرعی هم اگه باشه در این استحقاق ثواب و عقابی نیست. ولذا این اشکال پاسخ داده میشه. این یکی. جواب دیگر و به بیان دیگری هم که میشه اینو جواب داد این است که اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه هم بشیم، اون وجوب شرعی رو از چی استفاده میکنیم؟ از دلیل لفظی یا از حکم عقل؟ بله؟ اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه بشیم، از لفظ استفاده میکنیم یا از عقل؟ از عقل استفاده میکنیم. این همون غیر مستقلات عقلیه است که تو اصول خوندید، اصول فقه و کفایه خوندید. مستقلات عقلیه مثل اینه که میگه بدونی که هیچ دلیل شرعی باشه عدل، ظلم قبیحه. عقلم میگه که هرچی که عقل حکم میکنه شرعم حکم میکنه، بدون هیچ دلیل لفظی ما حکم شرعی اثبات میکنیم. ولذا عقل خودش منبع حکم شرع در مستقلات عقلیه. مورد دومی که عقل حکم منبع حکم شرعیه در غیر مستقلاتی است که ملازماته. یک طرفش شارع گفته، شارع گفته که نماز واجبه یا پشت بام رفتن واجبه. عقل میفهمه که این مقدمه هم داره و بعد هم میگه که وقتی که خودش واجب شد مقدمش هم باید واجب بشه. این وجوب مقدمه دیگه عقل میفهمه، یعنی وجوب شرعیش هم را عقل کشف میکنه، نه اینکه دلیل لفظی باشه. ولذا چون عقل، اگر قائل بشیم، اگر قائل بشیم میگیم که عقل، خود عقل مثل این که در از ظلم و قبیحون و کل ما حکمه به العقل حکمه به شر با صغرا و کبرا به حکم شرعی میرسد، در اینجا میگه شارع گفته و بالا رفتن بر پشت بام واجبه، مقدمش هم اینه، وقتی که اون رو میخواد حتما مقدمه هم رو میخواد، بدون هیچ لفظی یه حکمی عقل بر شرع حمل میکنه، الزام میکنه شرع که باید این حکم رو داشته باشی. خب جایی که حالا عقل حکمی داره، حالا یا از مستقلات یا غیر مستقلات، ولی حکم عقلی قطعی داره، اینجا اگر شارع بیانی بگه چیه؟ مثلا در همون ظلم، قرآن هر چی بفرماد که لا تظلمو، ان الظلم نمیدونم چی کجا، هر چی قرآن نهی از ظلم بکنه شما میگید این چیه؟ میگید ارشاد دیگه. شما اگه اینم نبود عقل خودش میفهمید، ولی اون که شرعیه، ولی ارشاد به اون حکم عقلی است که از اون شرعیت در میاد. شرعیت رو ما از این دلیل به دست نمیاریم، از حکم عقل به دست میاریم. و عرض شود که این نکته رو همیشه یادتون باشه، این دو نکته یادتون باشه، یکی این که عقل که میگیم منبع حکم شرعه، دو جا بیشتر نیست، یکی در مستقلات عقلیه است، یکی هم در ملازمات غیر مستقله که احکام قطعی عقله. اینکه گاهی میگیم عقل منبع شرعه، به ذهنشون میره که مثلا هر عقلی و تو هر سطحی و اینا، نه اون نیست، اون میشه قیاسات و استحسانات و اینها. نه، عقلی که میشود با او حکم شر را استکشاف کرد، این در دو جا مستقلات عقلیه که چند قضیه خیلی محدوده، و غیر مستقلات هم که همین ملازماتیه که همین بحث ضد و مقدمه و نمیدونم اجتماع هم نه، یا چند موردش که در اصول بحث شده، همین اندازه، بیش از این نیست. این یک. این دوم هم این که ببخشید، دوم هم این که در جایی که عقل نحوه مستقلات یا غیر مستقلات حکم شرعی را کشف میکنه، بیاناتی که در کلمات شارع بیاد دیگه اون ارشاد به همون حکم عقل میشه، ولی اون که نهایتاً یه حکم شرعی ما داریم، ولی این بیانات همه میشه ارشاد به اون عقلی. اگر ما اینم را توجه بکنیم، وقت در واقع اینجا حتی اگر وجوب مقدمه را شرعاً هم قائل باشیم، این دلیل یه نوع ارشاده، تو ارشاد به یه حکم عقلی است که تو اون البته شرعیت هم در میاد. بنظر باز مولویت و ارشادیت یک تردد اینجا بینش هست و اصالت المولویه به شکل ظاهریش هم میتونه بگه همین مسئله. بنابراین جواب اول ما این بود که اصالت المولویه یه روحی داره که اون روحش حتی بنابر وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه هم هست و میگه نفسی باشه. و دوم این که نه، حتی به شکل ظاهری هم میتونیم بگیم اینجا عمد دایره بین مولویت و ارشادیت و باز میشه اصالت المولویه. چطور بود شما؟ بله، این مطلبی است که اینجا هست. من به نظرم میاد که چه مقدمات عقلی چه مقدمات شرعی، اصالت المولویه اقتضا میکنه نفسیت را، و شاید این راه از سایر طرق و راه ها اولا و اقرب باشه، و به این ترتیب قائل میشیم به این که با اصالت المولویه قائل به تعین نفسیت میشدیم. اینجا اون وقت یک چیزی یادتون باشه، در عینی و کفایی، در تعینی و تخییری، دیگه این دلیل اونجاها به درد نمیخوره. این نکته رو خیلی با دقت بکنید، چون گاهی شک میکنیم به این که این نفسیه یا غیری، این تعینیه یا تخییری، این عینیه یا کفاییه، یا این حکم ولائیه یا حکومتیست. این بیان فقط اینجا مفیده، در اونجاها ما یکی از اون مسالک هشتگانه را باید یه جوری درست بکنیم و الا در اونجا میمونیم. این هم نکته مهمیه که حالا یادتون باشه اگر وقتی به اونجا رسیدیم باید بحثی در اینم داشته باشیم. بله؟ برای اینکه اونجا عینی و کفایی هر کدام باشه مولویه، تعینی و تخییری هر کدام باشه مولویه، ولی اینجا اگر نفسی و غیری میشد خیلی فرق میکرد، یکی میشد مولوی، یکی میشد ارشادی، یکی میشد غیر مولوی، یکی اونجا هر طور باشه یه نوع ثواب عقاب درش هست و مولوی هست. این بیان را در اونجا نیاز به یک مداقه مجدد داره، شاید تمام نباشه، راهی داره که یه جوری اصلاحش بکنیم اونجا جاری بشه، ولی خیلی فرق میکنه. حالا اون رو دیگه در موطن و موضع خودش بحث میکنیم. بله، مفصل نه، حالا مقدمه چند جا، حالا انشالله خواهیم رسید که در طهارات ثلاث گفته شده ثواب داره، همونجا اون وقتی اشکال بزرگی در کفایه بود، ما هم بهش میرسیم که چطور در وضو گفته ثواب داری، وانی که مقدمه میگه ثواب نداره حتی اگه وجوب نفسی باشه، وجوب شرعی داشته باشه. یه مفصل جواب داشته، روح آخر قصه اینه که اگر ثوابی در جایی هست یه نوع نفسیتیه، ما این نتیجه رو اونجا خواهیم رسید، و منتها یه نوع استحباب نفسی داره، ولی ذات طهارات ثلاث یه نوع مستقل از نماز نام خودش یه مطلوبیت ذاتی هم داره، ثوابش از اون حیثه. خیلی بحث مفصلی خواهیم داشت، مسالک مختلف، ولی حاصل اون بحثی که ما اونجا خواهیم گفت اینه. این تمام شد دیگه. خب فتحصل من جمیع ما ذکرنا الهنا، این که اذا شککنا فی دلیل بین النفسیه والغیریه فالاصل النفسیه، به خاطر این نه مسلکی که اینجا ذکر شد که ما مسلک نهم را عرض کردیم، گرچه بعضی مسالک دیگه هم به نحوی شاید قابل قبول بود، ولی به هر حال این دلچسب‌تر و قابل قبول‌تر بود. این مقام اول در شک در نفسیت و غیریت بود که میگفتیم مقام اول یکی که مقتضای دلیل لفظی و حجج و امارات چی که این مسالک رو بررسی کردیم، نه مسلک بود. اما مقام دوم اینه که حالا اگر کسی مون تو این قصه قبلی، تو این مقام اول مون نتوانست هیچ کدام از این طرق رو قبول نکرد، از جمله این مسلک نهم هم رو قبول نکرد، خب حالا دیگه دستش از دلیل لفظی و امارات و حجج کوتاه میشه. مقتضای اصل عملی چیه؟ این هم خودش مقام بحث مهمیست که در مقام دوم مورد بررسی قرار میگیره. من طرح موضوع رو میکنم و اولین نظر که نظر صاحب کفایی باشه عرض میکنم تا ادامهش بعد دیگه. در اینجا آرا و انظاری وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم صاحب کفایی است که نظر روان و روشنی هم هست. ما الان شک کردیم که این غسل مس میت مقدمی است وجوبش یا وجوب نفسی داره. دلیل لفظی هم تکلیف ما رو مشخص نکرد. حالا باید چیکار بکنیم؟ جای استصحاب براءت اشتغال چیه؟ علل قاعده اینجا جایی حالا بحث حالت سابقه اونا که چیزی نداره. علل قاعده بحثی که اینجا وجود داره بحث بین براءت و اشتغاله. باید ببینیم اینجا براءت و اشتغال کدام جاری میشه. مرحوم صاحب کفایه میفرماد دو صورت داریم. یک صورتش موضع براءت، یک صورتش موضع اشتغاله. اون دو صورت هم خیلی واضحه. این شکی که شخص کرده که در این که این امر به عنوان مقدمه نماز یا مقدمه حج واجبه یا اینکه نه مستقلن واجبه، این دو صورت داره. یکی این که الان در حالی که داره شک میکنه نماز یا حج که در شک داریم این با اون ربط داره نداره، واجب نیست، الان وجوبی نداره. در این حال یکی هم نه، در فرضی بگیرید که نماز الان منجز وجوب پیدا کرده یا حج الان وجوب پیدا کرده. اگر در اون در صورت اول الان حج او اصلا مستطیع نیست، حجی بر او واجب نیست، نمیداند که این غسل مس میت که دلیل گفته انجام بده این برای حج است که اگر این باشه واجب نیست، یا نه این مستقلن واجبه که اگر این باشه الان واجبه. الان اون تکلیف اصلی که این را با او داریم میسنجیم الان بر من ترجز پیدا نکرده، الان اصلا استطاعتی نداره. اگر اون وقت استطاعت نداره، الان اون تکلیف منجز نیست. این اگر غیری باشه وجوب نداره، اگر نفسی باشه همین الان هم باید انجام بده چون این با اون ربط نداره دیگه. اون طرفی که با شک داریم این با او ربط داره نداره، الان وجوب نداره. این دو حالت داره. اگر نفسی باشه با قطع نظر از اون باید انجام بده ولو حج الان واجب نیست. اگر غیری باشه نه الان وجوبی نداره. خب این میشه شک در شک در تکلیف. دلیل لفظی هم نداشتیم، اطلاق چیزی هم نبود، نمیدونیم، یعنی دلیل چیزی نه، حل نکرد موضوع را. الان شک داریم که این آدمی که حج برش واجب نیست یا نماز برش واجب نیست، این غسل التماسی براش واجب، غسل تماس ببخشید مس میت بر او واجبه یا واجب نیست؟ در یک فرض واجبه، در یک فرض واجب نیست، یعنی همین که شک داره که واجبه یا واجب نیست، این پس دیگه عمل جای براءت. شک میشه شک در اصل تکلیف و مجرای براءت. اما صورت دوم بر مصابه کفایه میفرمان، صورت دوم اینه که نه الان حج این آقا مستطیع است و همه مقدماتش آماده است تو مکه است. راجع کردید؟ یا اینکه حالا راحت ترش اذان ظهر شده باید نماز بخونه. نمیداند که این غسل التماسی وجوبش عرض شود که نفسیه یا غیری. اگر غیری باشه، اگر نفسی باشه که باید اونو بیاره. اگر غیری باشه چی؟ بازم باید بیاره دیگه، چون ذل مقدمش الان هست، الان تکلیف منجز نسبت به اون. اینجا اصلا علم اجمالی هم نیست، علم تفصیلیه، یعنی یقین داره که مولا الان از او غسل مس میت رو مطالبه داره، برای اینکه یا این غسل مس میت مقدمه است، خب ذل مقدمه که واجب باشه الان وجوب فعلی داره، مقدمش هم وجوب فعلی پیدا میکنه، یا اینکه نه اصلا خودش مستقلا واجبه پس باید اونو بیاره. پس میشود مجرای اشتباه. این خیلی امر رو به راه و روان نیست اونی که ایشو فرموده. حالا تا ببینیم اشکالات و بحثاش، مبنا اینه که فرمایش صاحب کفایه، این حالا نحوی همین در فرمایش مرحوم شیخ اونها هم ظاهرا بوده، حالا قبل از مرحوم شیخ رو نمیدونیم، حالا ما قبل از شیخ تو تاریخچه اینا یه جایی که خیلی حساس باشه مراجعه میکنیم، ولی معمولا مراجعه نمیشه. این مطلبی است که در کلام مرحوم صاحب کفایه آمده، بفرماد که اگر اون امری که نمیدونیم ذل مقدمه این هست وجوبش فعلی نیست، این میشه شک در تکلیف، تکلیفی نسبت به اون نداره. اما اگر وجوب اون فعلی هست میشه شک در مکلف و به، دیگه تکلیف یقینا داره، حتما باید اینو بیاره، یا نفسیان یا به خاطر اینکه ذل مقدمه است و ذل مقدمش هم الان فعلیه، باید از اون باب بیاره، میشه شک در مکلف و به و جای اشتغال. اون مانعی نداره، اون احتیاطه، بعد مانعی نداره. الان ظهر نیست، میره از باب احتیاط میگه من غسل انجام میدم. یعنی خب حالا اون عزم بر عصیان او که موجب نمیشه، که مجوز نمیشه، عزم داره که عصیان بکنه، باز فرق نمیکنه، بالاخره تکلیف به این داره دیگه، چون تکلیف که منجز نسبت به ذل مقدمه. بله اشتغال، قطعا اشتغاله، اون تصمیم بر گناه که موجب نمیشه که تکلیف رفع بشه. بنابراین در صورت اول مجرای براءت، در صورت دوم مجرای اشتغاله. این نتونستیم دلیل لفظی تکلیف ما رو معلوم نکرد، ما فقط میخوایم ببینیم آره خودی میخوام همینه، میخواد اینو انجام بده، میگیم اگه قبل از ظهر نه تکلیفی نداری، ولی اگه ظهر شد و نماز مرکلف شد باید انجام بدی. حالا اینکه نفسی غیری ایناش دیگه نتونستیم تعیین بکنیم. این اصل عملی فقط تکلیف شما رو در عمل روشن میکنه، میگه قبل از نماز نه هیچ تکلیفی نداری، بعد از نماز تکلیف داری. حالا چرا من نمیدونم، مقدمه است یا نفسیه نمیدونم، اگه نفسی باشه ثواب مستقل داره، نباشه مقدمه است. این فقط رفع تحیر در مقام تکلیفه. وقت این رو مثلا در همون اصول اعتقادی و اخلاقی هم همینه، مولا فرموده است که در این روایات در کتاب العشره میگه که باید شما رضای به امر الهی داشته باشید، توکل بر خدا داشته باشید. این ویژگی های شخصی رو میگه. نمیدونیم که نتوانستیم از راه دلیل لفظی بگیم این مقدمه است یا نفسیه. خب همین مبنا میشه، میگیم اگر یه تکلیف منجزی داره که این مقدمه اونه، یه تکلیف منجز عملی داره که این حتما مقدمه شه، اینجا باید بیاره، حتما بیاره، ولی اگه تکلیف منجزی نداره لازم نیست بیاره. این فرمایش مرحوم آخونده. حالا مرحوم ایروانی و بزرگان دیگری اشکالاتی دارن که انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.